وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان خوب رادیو گفتگو. صبح روز دوشنبه شما به خیر و شادی. افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 14 در بخش صبحگاهی برنامه ها در 25مین روز از اردیبهشت سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 24مین شوال 1444 هجری قمری و 15مین می سال 2023 میلادی. روز شما بخیر. امروز یک مناسبت بسیار بزرگ و محترم هم داریم، 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این روز رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستیم با افتخار از پخش رادیو گفتگو. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و من همیشه میگم روزمون رو با لبخند آغاز بکنیم و سعی کنیم که شاد باشیم و شادی رو به دیگران هم بدیم با چهره خندان و با چهره متبسمی که از خودمون نشون میدیم تا زندگی هم به روی ما لبخند بزنه. از تهران با هوای بسیار خنک اردیبهشتی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بهتون خوش بگذره، یک روز بسیار خوب رو آغاز بکنید پر از تلاش و امید و موفقیت و از همه مهمتر سلامتی. با افتخار در خدمت شما هستیم. به ساعت 6:05 رسیدیم و زمان شنیدن برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز بار دیگر مهمان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستیم. میزبان عزیز ما امروز باز جناب پروفسور محمد علی ملبوبی هستند، معاون محترم فناوری پژوهشگاه، از مدیران با سابقه اینجا، از مؤسسین حوزه ژنتیک، حوزه بیوتکنولوژی و از متخصصینی که در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی انصافاً اثرگذار بودن در کشور و کارهای بسیار بسیار ارزشمندی انجام دادن. جناب پروفسور، عرض سلام داریم خدمت جناب عالی. میخوایم برگردیم به 14 مهر ماه سال 1341 در شهر قم و خانه پدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و تشکر مجدد دارم از جناب عالی و همکارانتون. من همونطور که فرمودید 14 مهر 41 در شهر قم به دنیا آمدم. خیلی از کودکی چیزی یادم نیست جز صحنه‌های خیلی خاصی. حتی من خونه پدری رو هم یادم نمیاد که اول بودیم، ولی خونه دومی هنوز هستیم. من بعد پدرم یه خونه‌ای داشت، بعد ما اومدیم محله صفایی قم که دیگه اینجا هنوز هم هستیم و اون منزل رو هنوز حفظش کردیم، بازسازیش کردیم و پدر مرحوم شدن
خدا رحمت
خود 20 سال پیش، ولی مادر هستن. ما 9 فرزند بودیم، 5 برادر 4 دختر. تفاوت سنیمون هم زیاده، یعنی فکر کنم من پسر سوم هستم که الان حدود 60 سالم هست. خواهر کوچیکه من فکر کنم 35 سالش اینا 30 سال زیاده که دو قلو بودن دا. خانواده متوسط به پایین بودیم اگه بخوام دقیق تر بگم. یعنی من مرحوم پدر کسی بود که خیلی سعی میکرد همه چیز حلال باشه، همه چیز راست باشه، همه چیز درست باشه. یه عارفه به تمام معنا بود. خدا رحمتش
کنه. خدا رحمتش میکنه انشاءالله.
خیلی زندگی جمعی داشتیم با هم دیگه. مثلا یادمه من سفره های نهار قشنگ یادمه که دور هم بودیم. مختصر بود ولی گرم بودیم با هم. رقابت هایی داشتیم و چگونه با هم دیگه. اینا خانواده پرجمعیت اینطوری هستن. تعاون بینمون خیلی قویه، هنوز هم همینطوره. به هم کمک میگردیم، چون خیلی هم پولدار اینا نبودیم، به هم میرسیدیم. هنوز هم به هم میرسیم، یعنی این ارتباط هنوز از این جنس هستش. مادرم خیلی باهوشه، هنوز هم من تحسین میکنم هوشش رو، با اینکه سنشون خیلی بالا رفته، حافظش کم شده، ولی هوشیاری سر جاشه. سوال بکنی جواب کامل منطقی. من بگم حتی برای کارخونه اولی که گفتم کارخونه طراحی میکردیم، گاهی وقتا با مهندسی مثلا خونه ما مهمون بود، مهندسان داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم مثلا میخوایم توی اتاق هوا رد و بدل نشه اینا چیکار کنیم، این کولره مثلا هواش رو استری کنیم اینها. مثلا مادر ما گفت اسپلیت بذارید.
یعنی فکر هیچ کدوم نرسیده بود.
الان 82 سالش.
بله بله. ما با شخصیت ها که مصاحبه میکنیم استاد، معمولا یه شخص تاثیرگذاری تو زندگیشون بوده. میخوام ببینم والدینتون به چه شکلی تو این زندگی شما، یا حالا برادرها، خواهرها، عمه، عمو، دایی، اینا چه تأثیری داشتن تو این وضعیت فعلی جناب عالی و این رشد خاص علمیتون؟
هر کدوم نقش خودشو داشتن. بالاخره پدر پشتیبان بزرگ، چارچوب زندگی رو تعیین می‌کرد، تأمین مالی می‌کنه. اینها توی زندگی من. مادرم خیلی هدایتگر بوده، به خصوص اینکه ادامه تحصیل دادن و اینها. و بعد داییم، دو تا دایی داشتم هر دو، ولی یکیشون خیلی بیشتر. من آراد جداگونه به شما گفتم که من تحصیل تک تحصیل کرده بودم، به خاطر اینکه دوره جنگ بود و سربازی بود و یه شغل برای خودم اختیار کرده بودم. مادرم و داییم گفت پاشو بیا این هدایتش کن. ما محسوس هم بعدها میفهمیدم
که در قید حیات هم
دایی امروز برای این کار اومده بود.
در قید حیات هم؟
بله، هر دو در قید
حیات هم. خدا حفظشون کنه انشالله.
بشنم میگم بگم حاصل راهنمایی های شما رو حالا میبینید.
یه اقدام چقدر تاثیر داره.
بله.
در آینده یک فرد و در آینده یک کشور اقداماتی که جناب عالی انجام میده.
این نکته ای که تو این صحبت ها هست این که خانواده واحد اجتماعی هست، این واقعیه. این هم از اون چیزاییه که من الان تو این بحثایی که تو فضا مجازی میشناسم اینا انکار میکنن این رو جوونا، که مثلا سنت شکنی کنن. خب ما هم تو انقلاب بزرگ شدیم، خود انقلاب اسلامی. بله. اون موقع هم بحث سنت شکنی و اینا مطرح بود، ولی من میبینم این سنت ها تکامل پیدا کردن. خانواده واحد اجتماعی است که اینا شکل میدن شخصیت افراد و میفرستن تو جامعه و بعد تاثیرگذاری دارن تو جامعه. اینها رو نمیشه انکار کرد.
و اون خانواده پر جمعیت اجتماعی تر میشن. درسته؟
فکر میکنم اینطوری هستش. حالا معمولا بچه های وسط اجتماعی ترن. اینم در نظر داشته باشید.
بله.
بچه های وسط زیادن تو پر جمعیت. یه اول دارن یه آخر بقیه وسط هن.
متشکرم استاد. میرسیم به مهمترین انتخاب زندگیتون، انتخاب شریک زندگی. چه سالی ازدواج کردید؟
سال سخت. سال 67.
سال 67. 41 تا 67. ها 41 تولد 67.
26 سالم بودش که ازدواج کردم.
لیسانس رو گرفته بودیم دیگه.
بعد از لیسانس بله. چون برنامه هم حسن این بوده، خودم برنامه داری هم من معمولا
بله.
و این بود که بعد لیسانس ازدواج میکنم. سربازی قبلش رفته بودم من.
بله.
بعدش ازدواج کردیم و بعد یه رفتم خارج و اینها.
ملاکاتون چی بود برای دکتر، برای ازدواج و برای شریک زندگی؟
من گفتم به شما خیلی کتاب میخونم. اون موقع برای اینکه ملاکا رو پیدا کنم خیلی رادیو تلویزیونی اونا نداشتیم تو خانواده ما، چون زمانش تحریم بود و اینها و مشاور نمیدونم چی هستش، یعنی سطح اجتماعی ما اونطوری نبود که اصلا پزشک عمومی هم به زحمت پول داشتیم بریم. این بود که کتاب زیاد میخوندم و توی اون کتاب های یادم کتاب های ناصر قائمی رو من خیلی میخوندم، دوست کتاب داشت و برای من یکی این بود که اخلاقی که هم تدیون گفتم این دوتا داشته باشه، اصل بعدش دیگه ظاهر و اینجور چیز هست دیگه بعدش دیگه. من برادر خانم هم رو میشناختم، میدونستم خواهر داره، نهیده بودمش اینطوری فکر کنید یا این دیده بودم مثلا یه بار دیده. بعد گفتم فلانی هم خواهر فلانی هم از گفتم خب برید شما خواستگاری این دسته رفته بودیم، البته حالا خانم نشنوه خیلی رفته بودیم
این قسمت شو حذف کنیم.
آره بشنوم بهتر اتفاقا، چون دیدون انتخاب کردیم دیگه و ایشون رو انتخاب شد. الحمدلله خانم خیلی خوبیه، پای ما بوده، زندگی افتخیز داره دیگه، ما همراه هم بودیم.
دانشگاه کوینز هم اومدم.
بله ایشون، من حدودا 6 سال و نیم تقریبا کانادا بودم، 6 سالش با من بودن.
ادامه تحصیل دادم اونجا یا نه؟
ادامه تحصیل یه مقدار دادم، بعد که بچه دار شدیم دیگه ترک کردم. بچه دوم که میاد کاملا ترک میکنن دیگه،
خیلی گرفتار.
آره ما تو تا فرزند
داشتیم، تربیت فرزند میشه.
دکتر رو گرفتم، تو تا فرزند داشتم، الان 3 تا دارم. فرزند بزرگم فرزانه مربوبی است که الان رشته مکاترونیک فوق لیسانس دارن از دانشگاه تهران و اخیراً هم ازدواج کردن. بعدش پسرم هستش که رشته فوق لیسانس مکانیک هستن دانشگاه امیرکبیر و 3 سال هم هست که در کارخونه ما مشغول شدن، اخیراً هم مسئول کارخونه شدن.
بله بله. و سومی
هم دخترم هستش که کاملا رشتهش متفاوت، رشته طراحی لباس هستش.
بله اونم یه مهندسیه دیگه.
آره علاقهش به این هستش و استعداد خاصی هم تو این زمینه داره. الان دانشجو سال اول.
دانشجو سال اول. آره. خدا حفظشون کنه انشاءالله.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در بی‌تعارف امروز خدمت سرکار خانم سریه فرخنده، همسر جناب آقای دکتر محمد علی ملبوبی هستیم. سلام خانم فرخنده، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خانم فرخنده، با توجه به اینکه شما همسر آقای دکتر ملبوبی هستید و به هر حال مدت زمان زیادی رو با ایشون زندگی کردید و زندگی میکنید، میخواستیم از زبون شما بشنویم که با توجه به مشغله های فراوانی که دارن چطور این شلوغی رو مدیریت میکنن؟
ایشون بسیار منظم هستن.
درسته. حالا شما اگه بخواییم بیشتر از شخصیت آقای دکتر ملبوبی برای ما بگین، کدوم ویژگیاشون رو برامون عنوان میکنید؟
همین منظم بودن، پرتلاش بودن، سعی میکنن همه کاراشون رو خوب انجام بدن.
درسته. خان فرخنده، اگه بخواین از این تریمون استفاده کنید، حرف دل خودتون رو، حستون رو نسبت به آقای دکتر بگین، چی میگید بهشون؟
خدا رو شکر میکنم که همچین همسری دارم و منم خیلی این مورد رو خوب کنار اومدم، به خاطر اینکه خودم هم دوست دارم بالاخره فرد مفیدی برای جامعه باشیم، افراد مفیدی باشیم، باید با سختی هم کنار بیاییم دیگه.
چقدر عالی.
پدری مهربان، دلسوز، صبور، الحمدلله.
خدا رو شکر.
البته کمی جوشی هم هستن، یه مقدار جوشی هم هستن، اما خب
به خاطر مشغله هایی که دارن.
بله.
خانم فرخنده، ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
ممنون. متشکرم. زحمت کشیدیم.
سلامت باشید، امیدوارم که موفق باشین. خدا نگهدارت.
ممنون.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
استاد اهل سینما و تئاتر هم هستیم؟
اهل هنر هستم.
خب
از همین دخترم این کار هنری میکنه، من صفا میکنم واقعا.
شما جنبه‌های زیست فناوری شو بهش میگیم.
آره میگم بریشیم دور ما هنر برید دختر. ولی سینما میرم خیلی کم، وقت نمی کنم بیشتر، چون خیلی کارم یادم آدم جدیه، مشغول به کارم خیلی.
آخرین فیلمی که دیدی؟
فیلم زیاد میبینم، شعر خیلی علاقه دارم، موسیقی شعر.
آخرین فیلمی که دیدی دوستاتی بوده؟
آخرین فیلمی که بعد مدت‌ها دیدم البته دریای سوزان بود، همین جمعه پیش دیدم تلویزیون.
موضوعش چیه دریای سوزان؟
موضوعش محیط‌زیستی بود، حالا بود از این جهت که لکه نفتی بود که داشت محیط‌زیست از بین می‌برد. و من سناریو فیلمو خیلی دقت میکنم.
بله،
محو سناریو میشم بیشتر. اما داستانش این بود
که تاثیر ژنتیکه.
از وسطاش هم من دیدم، از مثلا تا سومش من دیدم، اینکه لکه نفتی داشت باعث نابودی موجودات و اینا میشد. اینا داشتن فکر میکردن چیکار کنیم. بعد یه نفر فرجه میده که بیایم اینا آتیشش بزنیم، زودتر برشیده میشه، مثلا سواحل آلوده نمیکنه قبل که برسه. من تو وقتی این آتیش دادن یه سکوی نفتی که اون وسط ها بود، آدم توش بود هنوز، و اینا یه راه حلی پیدا کردن که برن زیر آب و اینا، و یه نفر اونجا مجبور شد فداکاری کنه. این فداکاری خیلی برجسته بود،
برجسته بود که
مثلا این وسیله رو هل داد که رفتن زیر آب، خودش موند و آتیش سوخت اینها، و اینا مثلا باعث شد اون پروژه، اون خسارت جلوگیری بشه.
موسیقی چه استاد؟ کدوم خواننده بیشتر علاقه داری؟
سراج.
سراج خواننده مورد علاقه مولوی،
رحیم عیاری و مولوی.
استاد بعضی از ما مردا یه مقداری تو نوع غذایی که میخوایم استفاده بکنیم، غذایی که سفارش میدیم به خانواده که بیشتر بپزن، یه علایق خاصی داریم و یک سفارش های خاصی داریم. شما تو حوزه غذا هم با توجه به رشتهتون و بحث اون گرایش گیاهی که دارین، ژنتیک مولکولی خوندین، گرایش گیاهی، آیا تو این حوزه هم شما خودتون به غذای خاصی یا به دلایل خاصی به غذای ویژه‌ای مثلا علاقمند هستی، توصیه میکنید؟
خیلی من مقید به این نیستم، ولی به طور کلی چون خانومم آذربایجانی یا عصر هستن، کلن دستفختشون خیلی خوبه، هر چی درست میکنن خوشمزه است. من از این جهت متشکرم از ایشون. ولی گفتید گیاه، یاد بادمجان افتادم.
علاقمندید یا نه؟
یادم تغییرات...
رو تغییرات ژنتیکی بادمجون کاری نکردی؟
نه نه،
دیدم توی
من
روی چغندر قند زیاد کار کردی.
در حالی قندم بالا، خیلی نمیدونم قند بخورم. به توبه بود میگن روی نمیشنید، ولی موسیقی دان بود اینطوری هستیم.
روی بهبود چغندر قند اینا کار کردین دیگه؟ نه
نه نه،
که میزنه قندش بیاد پایین برای دیابتی های ما داریم و مفیدتر بشه.
نسید قند خب یکی از مواد مورد نیاز بشر دیگه. ما سه جور غذا داریم: پروتئین، روغن، قند و کربوهیدراتی که میشه قند و نشاسته و اینجور چیزا. دیدید که ما در کربوهیدرات مثلا در گندم و اینا خوب کار کردیم تو کشور، ولی بقیه همه غافل شدیم. روغن 95% وارد کننده شکر وارد کننده شدیم، بدتر هم داره میشه. اینا که اگه ما نتونیم تامین کنیم، امنیت غذاییمون در خطره. پروتئین هم همینطور، تراریخ ها، پروتئین ها، تولید پروتئین که گوشت سفید و گوشت قرمز اینا هستن، به طرز عجیبی وابسته تراریخ ها هستن. همون تراریخ هم کار میکنه میاد داره.
استاد کسایی که قندشون بالاست معمولا یه ورزش خاصی هم میکنن، شما چه ورزشی رو بیشتر؟
من نرمش میکنم بیشتر، هم برای کمرم خود خسته یه کمر دارم، من پیسی کمر دارم. پیاده روی یه نرمش خاصی که فیزیوتراپی بهم گفته رو صبح میکنم، یوگا ماننده.
به سفر هم علاقه من هستی؟
خیلی، اگه وقت کنم.
اگه وقت کنی
داخل و خارج
با تجربه مشغلا.
آره.
سربازی رو
بله، من عمدتا غرب بودم، منطقه آذربایجان غربی که پیرانشهر و سردشت رو اینا میشه،
دوران سربازی
جنوب هم بودم، بسیجی جنوب رفت. خب یه ما خورده با دکتری.
استاد حالا که به سفر علاقه مندین، برگردیم به سالهای 59 60 و زمانی که شما دیپلم گرفتید و سرباز شدید و مصادف شد با دوران دفاع مقدس. برگردیم به اون زمان، سفرهای اون زمانتون به غرب کشور، به شمال غربی کشور، به مناطق جنگی. یه مقدار از اون خاطرات رو هم در ادامه این مباحثی که داشتیم بفرمایید.
جنگ با تمام تلخیش خیلی شیرین بود. توصیفی که من دارم واقعا تو اون دوره که ما بودیم توی کردستان جنگ داخلی داشتیم ما، و اون موقع حزب دموکرات که هنوزم هستش خیلی ضعیف شده البته، و ما قوی بود و کموله خیلی عده بودن، گروه های دیگه چیکای فدایی و اونایی که هم سن سال ما هستن، پیکاری ها و اونا یادشون هست، چیک فدایی اقلیت به خصوص خیلی خشن بودن. اینا این چیزایی بود که تلخی های اون جنگ بود، ولی شیرینیش از این بود که نیروها داوطلبانه
میرفت
می جنگیدن برای کشورشون، برای فرمان رهبرشون. واقعیت میگم، حالا شاید جوانات درک نکنه چقدر این جای خودشو داشت.
اونجوری که داوطلبانه
با کمترین امکانات، با کمترین امکانات، یعنی فکر کنید که رزمنده های ما جسه و کلاشینکوف داشتن، دشمن ما تانک داشت.
بله.
یه سالش
اوایل جنگ مخصوصا
بود. اوایل جنگ. بعد اواخرش همین بود. اون موشک میزد ما خنباره میزدیم دیگه، چی بودیم مثلا. بعد از اون موشک بارون میگاد ما خنباره بارونش میگادیم فوقش. اینطوریو. ولی اون عشق علاقه‌ای که بود، اون روحیه صفا و صمیمیتی که تو رزمنده‌ها بود، مثال زدنیه، جاش خالی هستن.
بله.
برو برو یه سفر.
من عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دوران، خونم عجینه با سرنگه این پرچم زیبای ایران، رسم جوان غیرت، میراث اجداد من و تو، از نسل شیران و دلیران، میغر فریاد من و تو. من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی را یادم نمیره، سختی شام پر از اسطوره های دیرینه این سرزمینه.
به عنوان آخرین سوال میخوام پیام شما رو داشته باشیم برای این نسل جدید.
حدوداً 15-16 سال پیش برنامه مشابه تلویزیونی داشتیم، همین سوال رو کردن، من جوابم هنوز همونه. زندگی مجموعه ایست از انتخاب ها.
بله.
اما انتخاب های درسته که به شما رو به موفقیت میرسونه، نه هر انتخابی. بنابراین خوب فکر کنیم، خوب انتخاب کنیم و خوب انجامش بدیم اون رو با کیفیت بالا و بهترین حد اکثر ممکن رو معیار بدیم، نه حد اقل ممکن رو. جوانای الان ما حد اقل ممکنی هستن، حد اقل یک کاری انجام میدن، حد اقل یک چیزی رو میخوان، نه باید حتی اکثر شو بخواید. کمال گرایی یعنی این دیگه. بنابراین اصل قضیه اون رو که انتخاب خوب بکنه.
متشکرم. باید. در خدمت جناب پروفسور محمد علی ملبوبی بودیم، استفاده کردیم، سه برنامه رو ما در خدمت جناب پروفسور بودیم، نکات بسیار بسیار ارزنده و خوبی رو فرمودن، میتونه الگو باشه برای نسل جدید ما.
خیلی ممنون از شما و همکارتون، خیلی وقت گذاشتید، زحمت کشید داشته بردید، انشاءالله که موفق باشید. این برنامه ها تا حد ممکن گسترشش بدید، اینا نیازه تر نسل جدید از تجربیات گذشتگان استفاده کنن و یه قدم برن جلوتر. خوب ماندن مانع راه تعالی است، اسم یک کتابیه.
بله.
و انشاءالله که راه تعالی رو باز کنید.
متشکرم از میزبانی خوبتون، همچنین جناب عالی و همه همکارانتون که کمک کردن که این گفتگو رو انشاءالله ما انجام بدیم.
خیلی
ممنون. گفتگو کردیم با جناب پروفسور محمد علی ملبوبی، معاون محترم فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، از مؤسسین انجمن ژنتیک، انجمن بیوتکنولوژی، معاون پژوهشی همین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری و از اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان این حوزه ژنتیک و زیست فناوری. اگر شنوندگان عزیز موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدند، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنن و در بخش آرشیو زمانی این گفتگو رو ملاحظه بفرمایند. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه، موج اف ام، ردیف 103.5.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله یک بار دیگه فرارسیدن 25 اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رو گرامی می‌داریم. در خدمت شما هستیم.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برگزار می‌کند.
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌شود. برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی کشور می‌توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبحتون قشنگ.